الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت دوستان بزرگوار عرض شد که استاد یکی از کارهای ارزشمندی که در کتاب آموزش فلسفه انجام دادن این است که در مقدمه بحث تشکیک یک بار یه مقداری درباره کثرت و وحدت موجودات خارجی بحث کردن که ما بر اساس اصالت الماهیه هر جا که ماهیات کثیرن واقعیت خارجی رو کثیر میدانیم، اما بر اساس اصالت الوجود وقتی قبول کردیم که واقعیت خارجی رو وجودات تشکیل میدن، بر چه اساس میتونیم قائل بشیم به وحدت شخصی موجودات؟ یعنی ما در این جا یه واقعیت خاص خارجی داریم یا چند واقعیت داریم؟ آیا میتونیم کثرت مفاهیم ماهوی را دلیل کثرت واقعیت خارجی بدانیم بر اساس اصالت الوجود، نه بر اساس اصالت الماهیه؟ ایشون بیان فرمودن در جایی که ما ماهیت نداریم مثل ذات مقدس پروردگار، چون ذات مقدس پروردگار وجودش حد نداره و خود به خود ماهیت نداره، جایی که ما ماهیت نداریم مشکلمون حل، یک واقعیت وجودی داریم به نام ذات بحت بسیطی که هیچ حد وجودی هم نداره. جایی که ما ماهیت داریم اما بساطت خارجی داریم، توضیح هم دادیم خدمتتون که بساطت خارجی در مجردات یعنی چه. گفتیم موجودات مجرد بساطت خارجی، یعنی چرا؟ به جهت این که ما در موجودات مجرد قوه نداریم. قوه توی اون توضیحاتی که دادن، قوه در مقابل فعل، هر جا ما قوه نداشتیم موجود ما بسیط خارجیه. قوه یکم چون تو بحث بعدی هم بهش بیشتر احتیاج داریم، یکم مطلب توجهی بشه، توضیح بیشتری داده بشه. قوه یعنی استعداد. واقعیت‌های خارجی یک جهت فعلیت درشون هست که جهت موجودیت و داراییشونه. اکسیژن الان اکسیژنه، بالفعل اکسیژنه، اما این اکسیژن میتونه آب بشه. این که میگم میتونه آب بشه، استعداد تبدیل شدن به یه واقعیت دیگه، اسمش هم قوه. قوه یعنی استعداد. این استعداد، استعداد شدن، استعداد چیز دیگری شدن، فعلیت دیگری پیدا کردن تو موجودات مادی هست. دانه گندم بالفعل دانه گندم، اما میتونه خلاصه یک بوته گندم کاملی بشه با آثار خاص خودش. دانه سیب بالفعل دانه سیبه، میتونه خلاصه یک درخت سیب و یک میوه شیرین سیب بشه، یه فعلیت پیدا بکنه. پس من یه جهت بالفعل در موجودات دارم، موجودات مادی، که او جهت بفرمایید دارایی و موجودیت خاص، یه جهت استعداد تبدیل شدن دارم که بهش میگم جهت چی؟ بفرمایید قوه. قبلا که تو درس قبلی جدول مقولات عشر رو براتون توضیح دادیم، عرض کردیم که مشهور میگن ما چند تا جوهر داریم؟ پنج تا. یک، جوهر مجرد اسمش عقله. دو، نفس. سه، جسم. چهار، ماده. پنج، صورت. پنج تا. خب جوهر مجرد یعنی عقل استعداد شدن ندارد، هر چی میخواست بشه شده، همه چیزو داره، فعل محضه، توش قوه نیست اما ماهیت داره، یعنی حد وجودی داره. موجود مجرد فعل محضه، حد وجودی داره اما قوه نداره. موجودات مادی که مثلا از جسم باشه، جسم درش قوه هست، جسم میتونه در واقع اکسیژن شه، اکسیژن میتونه آب بشه، آب میتونه بخار شه، بخار میتونه نمیدونم، آب میتونه نبات شه، نبات میتونه موجود دیگری بشه، همطور فعالیت های مختلف. این استعداد درش هست، میگه قوه. خب بعد یه بحثی در فلسفه مطرحه، بحث بسیار مهمیه، که آیا این قوه یعنی استعداد حتما یک جوهر نیاز دارد که قوه محض است؟ سوالیه در فلسفه. این قوه یعنی استعداد حتما یک بفرما جوهری نیاز داره که اونم قوه محض. اسم این جوهر هیولاست، هیولا بهش میگه. بر همین اساسه که مشائیان میگفتن جوهر پنج تاست، ماده یعنی هیولا، صورت یعنی بعد فعلیت. بعد این جسم را مرکب میدونستن از ماده و صورت. کار نداریم حالا قسیمش چه اتفاقی میخواد بیفته، حالا همه را بذاریم فعلا اطلاعاتمون را درست کنیم. کلاس آموزش فلسفه ما یه ساعت نداره، آخه چند ساعت داره، فعلا اصطلاحات رو یاد بگیریم. پس من بر اساس فلسفه مشا، موجودات مادی هم درشون فعل هست هم درشون قوه هست. فعلیت رو میگم صورت، که حالا یا صورت جسمیست یا صورت نوعی، که حالا فعلا اینا رو کار نداری. اون استعداد و قوه را که میتونن یه چیزی بشن، اونا معتقدن حتما من یه جوهری دیگه میخوام که اون جوهره این استعدادها رو بیاره. اسم اون جوهره آقا هیولاست. بعد هیولا میشد ماده و صورت. بعد اونجا بحث کردیم براتون تو جلسات قبل که این دفعه همین ماده رو میتونستیم بکنیمش جنس. چه موقع؟ موقعی که این ماده به شرط مادهی که به شرط لاس، لا به شرط چی؟ لاحاظ شود. مادهی که به شرط لاس، گفتیم این به شرط لا یعنی به شرط لای از چی؟ هم هیولا ها. اگر بخواد بشه بفرما جنس، میشه لا به شرط. یا جناب صورت که به شرط لاس، اگر بخواد بشه بگید فصل، باید چی بشه؟ لا به شرط بشه. اگر لا به شرط لحاظ شود، می شود جنس. یا لا به شرط لحاظ بشه، می شود بفرما فصل. لذا قبلا تو درس‌های قبلی خوندیم جنس و فصل همون ماده و صورت با لحاظ، که یکی لحاظه بفرما لا به شرطیه، یکی لحاظه به شرط لایی. همش تو این سازمان داریم حرف میزنیم که من قوهی دارم، فعلی دارم، این فعل قوهه یه جوهر نیاز داره که او رو حمل کرده، فعلیت هم که در واقع خودش یه جوهره، بهش میگیم صورت. و جسم خارجی در واقع مرکبه، بفرما، از ماده و صورته. این تو او سیستم. حالا جملات جلسه قبل استاد اینه که عرض کردم این درس درس ارزشمندیه، فقط یه اشکالی که درش هست یه سری اطلاعات تو این درس لازمه که شما الان ندارید. بعضی از اینا مال ترمای بعده، درسای بعده اقسام جواهر بخونید و خیلی ریزکاریای دیگه که مفصل تو جلد دوم گفته میشه. اما فعلا عقل آقا بسیطه، بهش میگفتیم بسیط خارجی. چرا؟ چون عقل فعل قوه نداره. اما جناب عقل ماهیت داره یا نداره؟ داره. گفتیم تو بحث ما فعلا بحث ماهیت مهم نیست. اگر یه موجودی قوه نداشت، خود به خود اونجا چیزی به نام آقا مطرح نیست، میگیمش بسیط خارجی. اما اگر یه موجودی قوه داشت، بر اساس تصویر مشا اونجا چی هست آقا؟ هیولا. هیولا یه جوهری است که بهش میگن قوه محض. بعد جناب جسم میشد مرکب، لذا جسم خارجی بسیط یا مرکبه؟ مرکبه. تو این فضا اطلاعاتی می‌دارید داشته باشیم که بحث رو بتونیم ادامه بدیم. استاد فرمودن جواب سوالتون رو می‌خوایم بدیم. سوال این است که ملاک شخصی، واحد شخصی بودن موجود خارجی بر اساس اصالت الوجود چیه؟ فرمودن اگر بر اساس اصالت الوجود ما یه موجودی داشتیم که بسیط خارجی بود، ذاتاً بسیط بود، مجرد بود، حیولاتش نبود، اون یه واقعیت دیگه، اونجا مسئله حرکت و قوه و حیولا و اینا وجود نداره، مثل عقل یا نفس به حسب ذاتش، نه به حسب فعلش. نفس این دفعه ذاتاً مجرده، اما در مقام فعل محتاج ماده است، مثل نفس ما. ذاتاً مجرده، دلائل تجردشو بعداً ثابت میکنیم، بعداً ثابت میکنیم که چرا مجرده، جلد دوم همه اینا میاد. منتها اگر یه موجودی مجرد شد، ذاتاً مجرد شد، دیگه اونجا بسیطه، یه واقعیته، دو واقعیت نیست. حالا سوال اینه اگر یه موجودی بسیط نشد، یعنی رفتیم تو عالم ماده، تو عالم ماده ما چطور اثبات بساطت کنیم؟ دقت کنید، تو عالم ماده ایشون میخواد بفرما که خیلی هم فرماش جالبیه و خیلی هم قویه، اینه که ما تو عالم ماده دو جور در واقع ترکیب داریم. یک ترکیب از اجزاء مقداری، دو ترکیب از ماده و صورت. الان من برای همین این توضیحات دوباره براتون دادم. تو عالم ماده، ماده دو جور چی داره؟ آقا ترکیب، یکی ترکیب از اجزاء مقداری، دو ترکیب از ماده و صورت. حالا اگر این دو جور ترکیب تکلیفش روشن بشه، بقیهش آسونه. حالتهای بعدیش هم اشاره میکنم، اونا دیگه بیرون از بحثه، که حالت سومی داره به نام ترکیب ثنائی و حالت چهارمی داره به نام ترکیب اعتباری. ترکیب ماده از صورتم اگر بخواد تو ذهنتون بیاد، حالا ثنائی و اعتباری رو اول بیرون میکنم از ذهنتون که دیگه خیلی شلوغ نشه ذهنتون، دعوا سر همین دوتاست تو عالم ماده. ثنائی مثل یه ماشین، اجزای ماشین ترکیبشون صناعیه، یعنی ترکیب مکانیکی دارن، چرخ دنده ها به هم وصلن، بعد حرکت یکی سبب حرکت بقیه میشه. در واقع صنعتی است که آمده اینا رو با هم ارتباط ذاتی نداده، یه واقعیت یه واقعیت، اما چرخ دنده هاش با هم گیر کرده، ساعت ماشین. این واقعا ترکیب نیست، چون ترکیب وقتی درست میشه که فعلیت بیاد، اون فعل بود اونجا نوشتم دارایی و بفرما موجودیت، این فعلیت باید بیاد تا ترکیب بشه حقیقی. ماشین یه فعلیت جدید نیست، کما این که در ترکیب اعتباری مثل لشکر، فرمانده، فرمانده دسته، فرمانده گرهان، اینا ترکیب، مثل جامعه، ترکیب حقیقی نیست، اعتباریه. ما در فلسفه ترکیب صناعی و اعتباری رو اگه فعلا ندیده بگیری، عمده دعوا سر اینه که ما یه بار ترکیبمون از اجزاء آقا مقداریه، یه بار ترکیبمون ترکیب ماده و صورته. ماده و صورت هم که داریم میگیم، یک بار حیولا، یعنی همون ماده اولا، اولین ماده که همه قوه ها رو جمع کرده، در مقابل اولین فعلیت مطرحه. در واقع این ایشون دو و سهش کرده که همه زیر مجموعه همینه. یک بار منظورمون بنویسم بگید اولین ماده و اولین بفرمایید فعلیت محل دعواست، اولین ماده رو میگیمش حیولا. یه بار فعلیت های بعد مورد دعواست. چی مورد دعواست آقا؟ پایین این فرض در واقع میشه اینو کرد دو، اینو کرد سه، یعنی این فرض دو در واقع دو قسمته. ببین اولین ماده و اولین فعلیت رو میخوایم بحث کنیم، یک بار میخوایم فعلیت های بفرمایید چی؟ بعدی. ببین مثلا بر اساس این سیستم اولین فعلیت صورت جسمیه است تو سیستم مشا. صورت جسمیه یعنی این واقعیت که یه موجودی دارم قابل ابعاد ثلاثه. هیولا قوه محض، استعداد محض، اما یه موجودی دارم که قابل امتداد در ابعاد ثلاثه است. این فعلیتش. فعلیت بعدی اکسیژن میشه این موجود. فعلیت بعدی آب میشه. فعلیت بعدی گیاه و نبات میشه. فعلیت بعدی حیوان میشه. فعلیت بعدی انسان میشه. اینا میشه فعلیت‌های بعدی. پس من در عالم ماده اگر از این 3 و 4 گذشتم و گفتم اینا اعتباری هستند و محل بحث ما نیستن، چند جور ترکیب دارم؟ یک، ترکیب از اجزاء مقداری که جلسه قبلی اشاره بهش کردم دوباره تکرار میکنم. دو، ترکیب از ماده و صورت. ماده و صورت هم که میگم، یه بار اولین ماده عالم رو میگم که هیولاست بنابر نظر مشا. بگی تو بالا بنویسم هیولا چیه؟ قوه محض، همینه قوه محض. یه با و اولین فعلیت که این هیولا قوه محض، اولین داراییش. میخوام اینو بحث کنم. یه بار میام بحث فعلیت های بعدی رو میکنم. و بعد عنایت کنید، ایشون بعد هم در همین جا میاد میگه، سوال میکنه، میگه خب حالا که اینطور شد، ما یه بار ترکیب از اجزای مقداری محل دعوامونه که توضیح دادم براتون، یک خط ممتده، الان یه امتداده، یک امتداده، یک اتصاله. آیا وقتی یه نقطه درش در نظر گرفتم چند امتداد، چند قسمت میشه؟ دو قسمت. سوال اینه آیا عالم ماده امر ممتدیه؟ امتدادش چطوریه؟ علم جدید میگه عالم ماده امر ممتدی نیست. الکترون داره، پروتون داره، ذرات ریز داره، بین این ذرات هم در واقع امتداد اتصال نیست، جدا از همه. چشم اونا رو یکی میبینه. فلسفه میاد ثابت میکنه نه، نمیشه ماده اگر ممتده امتداد داره، امتداد هیچگاه از بی امتدادی ساخته نمیشه. ماده اگر قابلیت ابعاد ثلاثه درش هست، طول و عرض و ارتفاع درش هست، طول یعنی یه امتداد، عرض یعنی یه امتداد، ارتفاع مثلا یعنی یه امتداد. اگر سه بعدیه، طول و عرض و آقا ارتفاع داره، اگه سه امتداد داره، نمیشه امتداد از بی ساخته بشه. منتها ما قبلا فکر میکردیم این چوب امتداد داره، حالا میگیم الکترون امتداد داره. جا خب الان امتدادی که واقعیت داره برای ما تو عالم، یعنی بنده مکان الان بند، نه اتصال خطای چشم، امتداد که خطای چشم نیست، اتصال غیر از امتداد. امتداد از این که من وقتی میخوام بیام به شما برسم باید یه مسیر رو طی کنم. حالا باریکلا بعد موقع باید بگم این امتداده از بی امتدادی ساخته شده، یعنی از ذرات بی امتداد ساخته شده، یا حتما این امتداده از چی؟ امتداد. خود علم نمیخواد بگی بی امتدادن، خود علم میخواد بگی این ذرات ریزن، علم اینو نمیگی. الا ای حال اون موقع نهایتش این میشه که هرگاه من امتداد داشتم حتما بفرمایید امتداد از چی؟ لذا جلسه قبلم عرض کردم ان شاءالله مفصلش تو جلد دوم این کتاب خونده میشه که من نمیتونم بگم خط از نقطه تشکیل شده، محاله. اگر خط بخواد از نقطه تشکیل بشه، نقطه بعد نداره. اجتماع بی بعدی، بی بعدی های زیاد هیچگاه به من بعد نمیده. اگر من یک امتداد دارم به نام خط، امتداده، لذا بهش میگم، میگم هر امر ممتدی قطعا امتداد داره، اجزاش هم امتداد دارن. منتها گاهی وقتا من خطای چشم دارم داخل علوم طبیعی، فکر میکردم این چوبه خودش ممتده، بعد معلوم شد که نه، چی؟ ذرات ریزی داره که اونها ممتدن، اونها ممتدن. خیلی خوب، حالا اون بحث، این برمیگرده بحث ترکیب از اجزاء آقا مقداری. من اگر از این بحثم صرف نظر کنم به قول استاد، بگم بسیار خوب، ما قبول میکنیم که حتما هر امتدادی از امتداد ساخته شده و واقعیت عالم ماده ممتده، متکثر نیست ذاتا، ولو مصداق امتداد این چوبه نباشه، بلکه آقا او ذرات باشن. بسیار خوب، اینا قبول میکنیم، ایشون میگه از این میگذریم، اما ماده و صورت رو چه کار کنیم؟ آیا این امر ممتد هیولا و صورته؟ چون بالاخره قوه خدا داره، قوهش یعنی هیولا، صورتش یعنی امتداد، امتداد میشه فعلیتش. قوه محض داره، یه صورتی داره به نام چی؟ آقا امتداد در ابعاد ثلاثه که اسمش صورت جسمیه است، گفتیم اولین فعلیت همون قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه است. بالاخره حالا دو تا واقعیت یا یه واقعیه، ولو امتداد داره، بسیار خوب، اما همین امر ممتد آقا، خب بعد شما جواب بده، خود دو تا ماهیتن، ایشون میگه دیدی اشتباه کردی، قرار شد اصالت الوجودی حرف بزنی، قرار شد بر اساس اصالت الوجود به ما جواب بدی که آیا تعدد ماهیات دلیل تعدد واقعیت خارجی است یا نیست. فعلا ما داریم اصالت الوجود حرف نمیزنیم، اصالت ماهیت حرف نمیزنیم. بله اگر ماهیت اصیل بود، هیولا یه ماهیت، فعلیت یه ماهیت، قطعا تعدد ماهیت تعدد واقعیت. اما الان دارم با کدوم فرض بحث میکنم آقا؟ پس دو جور سوال دارم، یک بار بحث میکنم از ترکیب از اجزاء آقا مقداری، از این که میگذرم میرم سراغ ترکیب از ماده و صورت. میگم ماده و صورت چطورن؟ میگیم کدوم ماده؟ هیولای اولا رو میگی؟ ایشون میگه بله. اگر ما حیولا، بعد جواب میده، میگه اگر ما حیولای اولا رو قوه محض دونستیم، واقعا این ترکیب یه واقعیت. اگر حیولا رو قوه، یعنی حرف مشا رو قبول کردیم، اما اگر گفتیم حیولای اولا که قوه محض، ما قوه محض نداریم تو عالم، چون وجود مسابق فعلیت است و موجود تا فعلیت پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. ما قوه محض آقا نداریم. ایشون میگه، میگه اگر کسی حیولای اولا رو انکار کرد، گفت ما حیولای اولا رو که قوه محض قبول نداریم، لذا اولین ماده یه فعلیت داره، اون موقع این فعلیت با اون فعلیت دو فعلیته. کما این که فعلیت بعدی اگر در طول فعلیت قبلی قرار گرفت، یعنی این شی شد اکسیژن، اکسیژن فعلیت بعدیه، شد آب، آب فعلیت بعدیه، شد نبات، نبات فعلیت بعدی، ما دیگه یه واقعیت نداریم. چرا یه واقعیت نداریم؟ بگو. زیرا چند تا فعلیت داریم؟ چند تا فعلیت داریم؟ بله، اگر من به اینا بگم یک، به اعتبار این صورت فوقانی و فعلیت بالاست. چند تا فعلیت داریم؟ پس دقت بکنید از ترکیب ثنایی و اعتباری که بگذریم، چند جور ترکیب قابل بحثه؟ دو جور، در واقع دو جور، یک ترکیب از اجزاء، دو ترکیب از ماده و صورت. ماده و صورت هم در واقع دو تا زیر مجموعه داره، یکی ماده اولا که قوه محضه با اولین فعلیتش، یکی سایر فعلیتاش. اگر اولین صورت را، حیولا را قوه محض دونستید، میگید خیلی خوب اولین صورت بسید. اگر اون تیکه تکلیفش روشنه، اما اگر قوه محض رو قبول نکردید، در واقع دومی هم برمیگره به این بحث که ما همیشه چند فعلیت داریم. وقتی چند فعلیت داریم دیگه وحدت واقعی، وحدت شخصی واقعی نداریم. اگر من آمدم گفتم آقا آب، میگم آب یعنی چی؟ اکسیژن فعلیتش باقیه یا نه؟ هیدروژن فعلیتش باقیه یا نه؟ گیاه، گیاه در یه بدن موجود زنده ده ها جور فعلیت من دارم، همه هم هستن، یه فعلیت فوقانی هم دارن به نام مثلا نبات، من وحدت واقعی ندارم چون فعلیت ها مختلفن. بعد یه سوال بسیار زیباتری دارن، میگن خب حالا ترکیبات شیمیایی چطورن؟ ترکیبات شیمیایی رو چه کار بکنیم؟ یا ترکیبات ارگانیکی، در ترکیبات ارگانیکی ما چه کار بکنیم؟ اگر موجود زنده، ترکیبات ارگانیکی موجود زنده، اگر من آمدم گفتم این دست یه موجوده، دست، این دست واقعا یه فعلیته یا چند فعلیته؟ نگاه میکنم میبینم خون گلوبولهاش جدا، سفیدش جدا، سرخش جداست، فلان، موجود زنده داره کار خودشو انجام میده. ایشون میگه حق اینه که فلاسفه میخوان بگن ترکیبات شیمیایی و ترکیبات ارگانیکی بر اساس سیستم مشا برمیگردن به قسم دوم، یعنی برمیگردن به قوه و یک فعلیت. ولی ما واقعش اینه که، حق اینه که ترکیبات شیمیایی مخصوصا ترکیبات ارگانیکی را از نوع قسم سوم، یعنی چند تا فعلیت، فقط فعلیت چی؟ فوقانیش. مثال خیلی واضحی هم میزنن، میگن مثل ترکیب جسم و روح، روح آقا یه فعلیته، قبلا عرض کردم بر اساس حرکت جوهری بدن میخونید، بر اساس حرکت جوهری ملا صدرا، عالم نه در حال حرکت هی فعلیت پیدا میکنه، صدرا میگه این فعلیت ها میان 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 به یه جا میرسن، اون فعلیت مجرده، دیگه خیلی قوی میشه. اون نفس جسمانیت الحدوثه، اما روحانیت البقائه. ایشون میگه ببین روح که آمد در بدن یک فعلیت آمد، اما این فعلیت، فعلیت جسمو که عبه نبرد. پر روح و بدن از نوع قسم سوم که چند تا فعلیت داریم در طول هم، و واقعا اونجا که ما چند تا فعلیت داریم در طول هم یک واقعیت آقا شخصی خاص نداریم. لذا حق این است که ما از نظر فلسفی اگر ترکیب ثنائی و اعتباری را بیرون کردیم، ما با ترکیب از اجزاء مقداری مواجهیم. اینو میتونیم برگردونیم به امتداد، بگیم اشکال نداره، قطعا هیچ وقت امتداد از بی امتدادی ساخته نمیشود و قطعا در عالم ماده ریسترین ذره ماده امتداد داره، اینو مسلم. حالا خطای چشمو میذاریم کنار، اما ترکیب ماده و صورت یک بحث مهم فلسفی است. اگر کسی هیولای اولا را قبول نکرد، که ایشون انشاءالله تو جلد دوم اینو رد میکنه، میگه من قبول ندارم، من قوه محض قبول ندارم، لذا ماده به معنای قابل رو قبول میکنم، اما حتما فعلیت داره و فعلیت های بعدم دارم و هر وقت چند تا فعلیت داشتم یک واقعیت معین آقا ندارم، یه مجموعه از فعلیت ها دارم، مخصوصا در ترکیبات شیمیایی و در ترکیبات آقا ارگانیکی. من یک ترکیب حقیقی دارم، یک فعلیت دارم، فعلیت های بعدی هم میان، اما خیلی وقتا فعلیت های قبلی از بین نمیره. لذا از نظر فلسفی هر وقت من تو عالم ماده بودم به دلیل وجود قوه و به دلیل جدا شدن قوه از فعل و آمدن فعلیت های بعدی، اثبات وحدت شخصی کار آسانی نیست. این خلاصه فرمایش ایشونه، فرمایش بسیار قوی هم هست، ادله متقنی هم تو جلد دوم ایشون برای این فرمایشات چون تو بحث های مختلف ارائه میکنن که سر جای خودش باید رسیدگی نهایی بشه، که اون بحث بحث جدی هم هست که آیا واقعا موجودی که داره حرکت میکنه حتما یه فعلیتش گرفت، یه فعلیت که خاص بیاد حتما فعلیت قبلی باید بره یا نه این فعلیت مونده فعلیت کما یدل علیه حس. شما الان نگاه میکنی میبینی خون 20 جور فعلیت داشت. حالا نه، لبس بعد از لبس باز یه چیز دیگه است. اینجا لبس بعد از لبس هم باشه ولی با وجود فعلیت های متعدده. بفرمایید. قبول کنیم که در عالم خارج ما حتما یک امتداد اتصالی داریم تو عالم ماده. نمیتونیم بگیم عالم ماده از ذرات بی امتداد که هیچ امتداد فلسفی نداشته باشن ها تشکیل شد. نه، اینو بعدن ثابت میکنیم که جزء لا یتجزا باطله و حتما هر امتدادی مرکب از امتداده. منتها حالا ما ممکنه اتصالش رو خطا کرده باشیم، ولی قطعا امتداد از تشکیل. بفرمایید بخون ببینیم. یه ذره عبارت بریم جلو، من پیچای این بحث رو قوی تر کنم توی عبارت بعد در خدمتون باشم. بفرمایید. کجا رفتی آقا؟ خیلی الحمدلله. خب اما درباره موجودات مادی و قابل تجزیه اثبات وحدت آنها کار ساده ای نیست. آقا عنایت کنید، من یه لحظه عذر میخوام. فلاسفه غالبا، این پاراگرافی که قبلا خوندیم رو تکرار بکنم براتون، فلاسفه غالبا پاسخ به این سوال را درباره این که آیا بر اساس اصالت الوجود وحدت واقعیت خارجی چگونه تصویر میشه به وضوحش واگذار کرده، اما ایشون میگه باید توضیح بدیم. اگر موجودی بسیط و غیر قابل تجزیه باشد، مثل چی آقا؟ پای تابلو، مجرد تام. مجرد تام بسیطه. چرا آقا؟ نه جزء مقداری دارد، نه جزء ماده و صورتی دارد. جزء مقداری ندارد چون ابعاد و اندازه و امتداد توش نیست. جزء ماده و صورتی ندارد چون قوه ندارد. دیگه الحمدلله الان تصویر جامع شد. هرگاه ما مجرد تام می داشتیم قطعا این بسیط خارجی، بلو آن که مجردات تام در مقایسه با ذات مقدس پروردگار ماهیت دارند و لذا از نظر تحلیلی مرکبند، مرکب از وجود و ماهیت. اما اون فعلا به بحث ما مربوط نیست چون اون مال ذهنه. هر نگه فیلسوفا چه اسارت الوجود چه اسارت الماهیتی معتقدن اینطوری نیست که هم وجود تو خارج باشه هم ماهیت، لذا بسیط خارجی هستن، مسئله شون حله. اما درباره موجودات مادی و قابل تجزیه اثبات وحدت آنها کار ساده ای نیست. خب حالا آقا تجزیه یعنی چی؟ بگید. تجزیه دو جوره، یکی تجزیه به اجزاء مقداری، یکی تجزیه به ماده و صورت. ایشون میگه اجزاء مقداریش هم آسونه، راحت میشه برهان آورد که بلا حالا چش خطا کنه که امر ممتد هیچگاه از بی امتدادی ساخته، لذا عالم ماده قطعا به امتداد میرسه. میگیم بسیار خوب، به امتداد رسید. شما فرض کنید بین این ذرات هیچ فاصله ای نیست. به قول ایشون مثال میزنه دو تا فلز رو به هم جوش بدید، خلأهای نسبی عالم فیزیک هم پر کنید. فرض. اما یه واقعیت هم اگر بگی دو ماهیت، ایشون میگه قرار نشد بحث ماهیتی بکنی، وجودی بحث کن، بعد جواب میده. میگه این بر میگرده به این که مسئله ماده و صورت یعنی مسئله قوه و فعل رسیدگی بهش بشه. بفرما بین. از نظر سطحی هر
موجودی که دارای اتصال باشد و اجزای محسوس آن از یکدیگر مستثنا باشد موجود واحد و دارای وجود واحد تلقی میشود. و هنگامی که با دقت بنگریم دو نقطه ابهام روشن نماید. یکی آن که آیا اجزایی که به نظر ما متصل به یک واحد میرسند در واقع همچنینند یا در اصل خطای واصله یا واصله آنها را
یه پاراگراف بپرید. نقطه ابهام و سوال انگیز دیگری پیدا کردید که مهمتر است، این است که به فرض اینکه اتصال اجزای یک موجود جسمانی ثابت شد، از کجا هیچ نوع کثرت دیگری نخواهد داشت؟ این دوتا محوره. سوال اول ترکیب از اجزاء، سوال دوم ترکیب از این دوتا سواله که سوال دوم محور بحث ماست بیشتر. سوال اول آسون تره. جواب سوال اول
خیلی سوال برده یا عموم تصیحی است و چنان که میدانید به کمک ابزار علمی ثابت شده است که اجزام در رابطه اتصال و یک باطنگ زادی و مخصوص ندارن دارن و از ذرات بسیار ریز و جدایی از یک دیگر تشکیل میدن. ولی از نظر فلسفی میتوانید بگوید که چون هیچ جسمی قابل امتداد نیست، در انجام هر کدام از ذرات اجسام هر قدر هم ریز باشد اتصال به در نتیجه وحدت اتصالی را خواهد داشت.
خب پس اختلاف ما با علم میشه تو مصداق. ببین قدما فکر میکردن مصداق اتصال، آقا بگو، چوب خارجیه، آهن خارجیه. بر اساس طبیعیات جدید ثابت شد مصداق اتصال بله الکترون و پروتون، مگر آن که تبدیل ماده به انرژی بحث بشه، چون علم انرژی رو بی امتداد میدونه. حالا اون بحث دیگری سر جای خودش. بریم جلو. حالا نقطه ابهام
از آنگیز دیگری که مهمتر است این است که به فرض اینکه اتصال اجزای موجود جسمانی ثابت شد، از کجا هیچ نوع کسر دیگری نخواهد داشت؟ در پاسخ میتوان گفت که یک موجود متصل به یک واژه بالفعل دارای کسرتی نیست، هرچند بالقوه قابل تجزیه و تکثر میباشد، ولی هر وقت تجزیهای انجام گرفت موجودات دیگری تعلق خواهند یافت، هر کدام از آنها دارای وحشت مخصوص به خود خواهد.
اجازه بدید ایشون میگه این جوابی که دادید باز ما رو برگردونی سراغ بحث امتداد. امتداد مقداری که محل بحث ما نبود. این حرف شما تو کمیت هندسی درسته. کمیت هندسی یعنی خط، یعنی سطح، یعنی حجم. خط یک اتصال، هر وقت یه نقطه توش دیدید دو پاره خط. اما دعوا قرار شد ما بحث ترکیب از اجزای مقداری رو قبول کردیم، ببرید بحث و سر چی؟ ماده و صورت. بفرمایید این پاسخ.
این پاسخ هرچند در باره مقدار و کمیت هندسی اجسام پاسخ صحیحی هست، اما آن را پاسخ کامل و جامعی نمی‌توان داد. زیرا از طرفی این سوال پیش می‌آید که اگر فرضاً دو جسم مختلف با یکدیگر نزدیک شوند به گونه ای که هیچ فاصله میان آنها باقی نماند و به عنوان مثال مسامحه آمیز دو قطعه فلز مختلف به هم جوش داده شوند، آیا میتوان آنها را موجود واحد و دارای موجود واحدی به حساب آورد، یا باید آنها را کثیر و دارای چند وجود دارد؟
حالا اینا وحدت اتصالی دارن یا ندارن؟ فرضاً دارن. به این دعوا حل نشد. ما قرار بود غیر از بحث وحدت اتصالی در اجزاء مقداری بریم سراغ پاسخ. میدم که کسی ممکنه بگه خود دو ماهیتن، ایشون میگه قرار نشد بحث ماهوی بکنیم. بگید وجودن یه واقعیتن یا نه. میفرمان باید تکلیف قوه و فعل رو معلوم بکنیم، باید تکلیف حیولا و صورت، حیولا به عنوان قوه محض و ترکیب تکلیف فعلیت های بعدی رو روشن بگو. بفرمایید.
ممکن است تکلیف کنم آزم داره که چون دو قطعه فلز مفلوط دارای دو ماهیت مختلف هستند و طبعا هر کدام از آنها فردی غیر از فرد دیگری خواهد داشت، از این روی نمیتوان آنها را ولی این پاسخ مبنی بر این است که کثرت ماهیت کاشف از کثرت موجود عینی است، در صورتی که چنین مطلبی به ثبوت
رسد. این مطلب کی به ثبوت میرسه؟ بارک الله احسن، با اصالت الماهیت. فرض ما الان بر اساس اصالت الوجوده. خب به عبارت دیگر،
کثرتی که در اینجا ثابت میشود ذاتاً صفت ماهیت است نه وجود، و سخن بر سر وحدت و کثرت وجود عینی است. از طرف دیگر سؤال دقیق‌تری مطرح می‌شود که از کجا موجود متصلی که دارای وحدت اتصالی است دارای دو وجود متراکم نباشد.
یعنی دو صورت، دو وجود متراکم، یعنی دو تا فعلیت، دو تا صورت. می‌گیم صور طولیه. ببین دو تا فعلیت روی هم. خون آقا یه فعلیت نیست، در این خون به عنوان یه موجود ترکیب عالی 20 جور فعلیت اون پایین هست، فعلیت های متراکب. اکسیژن یه فعلیته، صورت جسمیه یه فعلیته، سوار بر همه. جسم شده زمینه آمدن اکسیژن، اکسیژن شده زمینه آمدن آب فعلیت بعده. چش کن داره اینو بحث کنید، برید سراغ ترکیب ماده و صورت در دو مرحله. بفرمایید.
به گونه ای که یکی سوار بر دیگری باشد و کس نتواند دو زندگی آنها را تشخیص دهد. توضیح آن که همه گونه که در حواس ما یکی از ویژگی های اعصاب را درک می کند، مثلا چشم ما رنگ آنها را می بیند و بویایی ما بوی آن را می شنود و چشایی ممزه آن را می چشد، بدون این که وحدت جسمی که دارای همه آن هاست از بین برود.
چرا؟ تو بحث قبلی براتون گفتیم چون اینا اعراضن، یادتونه گفتیم اعراض قوام به چی دارن؟ جوهر. یه واقعیته اما عرضهاش مختلف بر اساس این که تشخصش به وجودشه. یادتونه؟ خب یادتون نمیمونه آخه چیکار کنی؟ خب بفرمایید.
همینطور ممکن است کسرتی در حسام موجود باشد که حس ما قادر به درک آن نباشد. به دیگر سخن وحدت و کسرت ادراکات حسی را نمیتوان دلیل کافی بر وحدت و کسرت وجود عینی نظر کرد. از این روی جای این احتمال باقی میماند که جسم در حین وحدت اتصالی
نه جسم در عین وحدت اتصالی در مقدار هندسی هماسی نشه آجا. خب انشالله منبر جایی دیگه. خب ببر. خب حالا همون حسه اینطور درست حسابی. خب بفرمایید. یکی دیگر رفقا اگه زحمت شد.
چنان که بعدی از فلاسف در مورد صور جوهری مختلف قائل شدن و مثلا حیوان رو دارای چند صورت در طول یکدیگر دانستن، صورت عنصری، صورت معدنی، صورت نباتی و صورت حیوان.
ببینا صور طولیه حیوان، ببین تو همین مسیر حرکت میگن آقا این جسم بوده، جسم مثلا جسم آمده فعلیت عنصری پیدا کرده، مثلا بر اساس طبیعیات جدید اکسیژن شده، اکسیژن شده آب، شده آب نبات، شده نبات حیوان، شده گیاه، شده بعد شده حیوان. چند تا فعلیت. این فعلیت فوقانی میشه قسم سوم. الان میرسیم. نافی فعلیت های قبل نیست. حالا بعدن میگین بعد بحث کنید که آیا در هر تغییری هر کونی با فسادی تو عمل، یا ما کون بدون فساد و فساد بدون کون داریم. بحث بسیار مهم، ایشون هم خیلی عالی جلد دوم عرض میکنم. اینا فعلا به شکل اصل موضوعی باید بحث ما رو پیش ببره. جلو بریم ببینیم. بله همه رو میشه مثال داره میزنه ایشون. نه الان حیوان اینو نفع نمیکنه، اینو نفع نمیکنه، این اینو نفع نمیکنه. اما ببینید یه مثال دیگه بزنیم. آقا این جسم اگر اکسیژن باشه دیگه هیدروژن نیست، اگر همین جسم بخواد هیدروژن بشه، اینا رو میگیم صور عرضی. فعلیت ها وقتا در طول همه با هم جمع میشن، وقتا با هم تضاهم دارن. تضاهم یا تضاد فلسفی بهش میگن، یکی که میاد دیگری باید بره. اینجاست که او جمله معروف ملا صدرا رو میخونید، خدا بیامرزه های مطهری رو، که لولا تضاد لما صح حدوث الحادثات. اگر تضاد نبود یعنی تضاد فلسفی، یعنی فعلیت ها حرکت نبود، حدوث حادثات جدیده نبود. خب حالا اینا رو کار باید بکنه فلسفه روش که آیا ما چند تا فعلیت که داریم میتونیم مثلا داشته باشیم؟ میشه گفت یه فعلیت فوقانی نفی فعلیت‌های قبلی؟ اون موقع وحدت بفرمایید ببینیم.
پاسخ این سوال را باید در درس‌های آینده جستجو کرد و در اینجا به طور سربسته می‌دونیم که ترکیب اجسام به چند صورت قابل تصور است. یک، ترکیب بین اجزای مقداری که بالفعل وجود ندارد و در اثر تجزیه به وجود می‌آیند. چنین ترکیبی هیچ مناباتی با وحدت بالفعل ندارد.
یک خط امتداد واحده. اگه یه نقطه درش دیدیم دو پاره خط. اگه دو نقطه درش دیدیم سه پاره خط. خب دو،
ترکیب بین ماده و صورت با فرض اینکه وجود ماده وجودی بالقوه باشه.
بالا بنویسید حیولای اولا. بنابر مبنای آقا مشا. خب اگر این طوری بود در این صورت هم
ضرری به وحدت آن نمیرسد و از یک نظر شبیه فرض رد بود. سه، ترکیب بین ماده و صورت با فرض این که ماده هم وجود بالفعلی غیر از وجود صورت داشته باشد و نیز ترکیب بین صورتهایی که هر یک فوق دیگری و در طول آن قرار گرفته باشد. در این فرض واحد شمردن موجود به لحاظ وحدت صورت فوقانی است.
وحدت صورت فوقانی است
و بالعرض به کل آنها نسبت داده می شود.
پس اگر من میگم اینجا یه واقعیت مسامحه است، در واقع یک صورت فوقانی داره، اما چند تا واقعیت اینجا الان هست؟ 10 تا واقعیت، 10 تا فعلیت، که این 10 تا فعلیت یک صورت آقا فوقانی دارن. دیگه چند تا فعلیت دارم دیگه؟ وحدت شخصی یک واقعیت ها، چون یه وحدت شخصی دیگه تو فلسفه داریم غیر از اینه. شما الان که داری میگی تو ذهنت اونه، طوری به نظرم نه اشتباهه. حالا اونه من برای همین میگم یک واقعیه. کلمه وحدت شخصی من جلسه قبل که رسیدیم اول وحدت شخصی گفتم وحدت شخصی که داریم میگیم این اصطلاحه، غیر از اون وحدت شخصی است که بعداً میخوام برای کل عالم ثابت کنیم. حالا میرسیم، عجله نکنید تا به اونم برسیم. فعلا با ما بیایید، ذهن قبلی رو بذاریدش دم در کلاس، فعلا در خدمتتون باشیم. خب بفرمایید.
بهترین است آنها رو متحد بنامیم نه واحد. ترکیب بین چند موجود بالفعلی.
اجازه بدید، بهتر این است که آنها را آقا متحد، یعنی 5 تا فعلیت هم که با هم اتحاد دارن در این فعلیت فوقانی، اما اونا سر جاشونن. 4 و 5 دوستان اعتباری هن، ما بذاریم کنار. ترکیب ثنایی و ترکیب اعتباری اینا محل دعوا نیستن. اگر چیزی محل دعوا باشه ترکیب شیمیایی و ترکیب ارگانیکیه. بله،
ترکیب بین چند موجود بالفعلی که در عرض هم واقع شده باشند و هیچ کدام صورت فوقانی برای دیگران نباشد، هرچند نوعی اتصال و ارتباط میان آنها برقرار باشد، مانند ترکیب اجزای ساعت و سایر ماشین ها که آن را ترکیب ثنایی می نامند. در این فرق مجموع مرکب را نمی توان از نظر فلسفی واحد و یا حتی متحد دانست.
واحد مال وقتی است که فعلیت های پایینی وجود، متحد مال وقتی است که فعلیت بالایی هست اما فعلیت های سابق هم مونده سر جاش، ولی بالاخره یک فعلیت فوقانی هست. آقا در ساعت من یک فعلیت جدید ندارم، لذا اتحاد حقیقی هم ندارم. اگر فعلیت های پایینی بالقوه باشن من واحد دارم نه متحد، اگر فعلیت های پایینی به قوه محض نباشن فعل شده باشن اما یه فعلیت فوقانی هم اومده باشه، اون موقع چه دارم آقا؟ اتحاد دارم. ولی فعلیت فوقانی بیاد، ماشین، ساعت، هیچ کدوم فعلیت جدید نداره. 5،
ترکیب بین چند موجود گسسته که نوعی وحدت بین آنها در نظر گرفته شود، مانند ترکیب سپاه از چند لشکر و ترکیب لشکر از چند تیر و ترکیب تیر از چند گردان و بالاخره ترکیب گردان از تعدادی سرباز و همچنین ترکیب جامعه از نهادها و خشم‌ها و گروه‌های اجتماعی و سرانجام ترکیب آنها از افراد انسان.
که اینو میدونید اختلافیه بین ایشون و علامه طباطبایی. علامه در مصداق جامعه معتقدن به ترکیب حقیقی، اما از اراده ها و اندیشه ها و روح ها، خب حالا اون هم تو جامعه شناسی باید بحث بشه، ایشون از این مبنا دفاع میکنن. خب
این گونه ترکیبی در نظر فلسفی اعتباری است و چنین مرکباتی را نمیتوان واحد حقیقی به حساب آورد. دو نوع دیگر از ترکیب خارجی را میتوان بر اقسام نامبرده افزود. یکی
خب در اونجا ارتباط واقعی وجود داشت دیگه، یعنی چرخ دنده ها به هم وصل می شدن و از نظر خارجی شما با حرکت یکی بقیه رو متحرکت می دادید، اما تو لشکر اینطوری نیست، لشکر آحاد مستقل عمل می کنن، ربطی به هم ندارن. تا تو وعای فرض و اعتبار با هم مرتبط میشن. خب دو نوع دیگر از ترکیبات خارجی
ما میتونم بر اقسام نامورده افتود، یکی ترکیبات شیمیایی و دیگری ترکیبات عضوی یا ارگانیک، مانند ترکیب موجود زنده از تعدادی از مواد عالی و معدنی. ولی حقیقت این است که این ترکیبات از دیدگاه فلسفی حکم خاصی ندارند و به نظر بعضی از فلاسفه از قبیل قسم دوم.
یعنی چی؟ فلاسفه مشهورشون این بوده، میگن در واقع همش هر فعلیت جدید که میاد قبلی ها میشن قوه، وقتی قبلی ها شدن قوه، لذا در ترکیب شیمیایی فعلیت آب که میاد دیگه اکسیژن ندارن، هیدروژن ندارن، اونا قوه‌ن، برای این مثلا ماده ثانیه. اونا میگن ما یه ماده اولا داریم که هیولاست، یه ماده آقا ثانیه داریم که فعلیت های بعد که میان قبلی ها میشن چی؟ قوه. در موجود زنده هم میگن همینطور. ایشون میفرمان نه، شیمیاییش نه، مخصوصا موجودات زندهش. کی گفته که فعلیت جدید که آمد اونا میشن قوه؟ ناخیر، اونا به فعلیت خودشون باقی موندن، فعلیت جدید میشه صورت فوقانی، لذا میشن واحد یا متحد؟ متحد.
به نظر بعضی دیگر از قبیل قسم سوم می باشد و شاید نظر اخیر صحیح‌تر باشد، مخصوصا در باره موضوعات.
خب در پایانم تو جلسه قبل خوندیم،
حاصل آن که موجودات مادی به چند صورت متصف به وحدت.
آقا در پایان مال مربوط بود به ترکیب از وجود و ماهیت که ما همون ابتدا که وارد شدیم با همین توضیح شروع کردیم که دیگه دقیق تر بحث کنیم. حاصل آن که
موجودات مادی به چند صورت متصف به وحدت می شود، که بعضی از آنها وحدت حقیقی است، مانند وحدت اتصالی ذرات، و وحدت صورت که دارای وجود بسیطی است. و بعضی
اجازه بدید، وحدت صورت یعنی قبلی ها بشن چی؟ قوه. خب
دیگر وحدت اعتباری است، مانند وحدت صنایعی و اجتماعی.
اعتبار اینجا به معنی العام. ببین ما در واقع یک دفعه میایم بین اجتماع و صنعت جدایی درست میکنیم، چون در ترکیب صناعی اجزا بالاخره دارن با هم کار میکنن، اما در ترکیب اجتماعی بحث اراده است، هر کس داره کار خودش رو میکنه، ما اعتبار میکنیم. یه بار اعتبار رو تعمیم میدیم، میگیم بالاخره فعلیت واقعی که وجود نداره، لذا نه وحدت داریم نه اتحاد. لذا هر جا که ما نه وحدت داریم نه اتحاد، یک ترکیب اعتباری جامع داریم که هم ترکیب صناعی رو میگیره هم ترکیب لشکر و اجتماع را میگیره. خب
اما در ترکیب ماده و صورت، اگر قائل شدیم که ماده وجود بالفعلی ندارد و هر وجود جسمانی تنها یک وجود بالفعل دارد که همان وجود صورتش میباشد، طبعا دارای وحدت حقیقی قائل. اما اگر برای ماده هم وجود بالفعل قائل شدیم و به عبارت دیگر هیولای اولا را به عنوان یک موجود بالقوه نپذیرفتیم،
برای همین بنده مجبور شدم مقدمه را بگم، چون ایشون دیگه آخرش تا آخر خط به همه چیز اشاره کرد. اگر ما هیولای اولا را قبول نکردیم، بالا گفتم یعنی یک جوهر که قوه محض باشه، هیولای اولا یعنی این، یه جوهری که قوه محض باشه، گفتیم نخیر ما اینو نداریم. اگر اینو منکر شدیم و گفتیم آقا ماده اولیه هم فعلیتی داره، اون موقع حالت دوم برمیگرده به حالت سوم، چند تا فعلیت هم. بله؟
باید برای هر کدوم وجود خاصی در نظر بگیریم و مجموع ها رو متحد نباشیم. نیست در صورتی که قائل به صورت‌های طولی و متراکم شدیم، باید مجموع ها رو کثیر بدانیم و فقط به لحاظ وحدت صورت فوقانی که می توانیم کل آنها را واحد بالعرض بشماریم، چنان که مجموع روح و بدن انسان را یک موجود به حساب می آوریم و در حقیقت وحدت آن مرهون وحدت روح.
آیا وحدت روح فعلیت جسم را عبه می بره؟ نخه. پس وحدت حیوان فعلیت‌های پایینی رو عبه نمی‌بره، وحدت نبات فعلیت‌های پایینی رو عبه نمی‌بره. جا؟ یعنی وحدت کدوم واقعیت؟ وحدت فعلیت فوقانی که عین وجودش. بله، وجودات متعددی هستن که در فعلیت فوقانی متحد شده، اما هر کدوم فعلیت خودشو داره. یا حالا با همون بیا تا ببینیم، تا وحدت شخصی هم به اونم برسیم. خب آقا، با توجه به این مطلب که ما الان اثبات کردیم که بر اساس اصالت الوجود وحدت شخصی هر موجودی تابع دو تا بحثه: یک، وحدت اتصالیش، دو، وحدت فعلیت. اگر یک فعلیت بود وحدت داره، بقیهش میشه بالقوه. اگر چند فعلیت بود متحده، وحدت نداره، متحده، به شرط آن که فعلیت فوقانی داشته باشیم. اگر فعلیت فوقانی آقا نداشته باشیم، نه وحدت داریم نه اتحاد، میشه اعتباریه. وحدت و اتحاد اعتباری، خیلی هم خوب جمع‌بندی کردن. اگر فعلیت فوقانی نداریم اعتباره، اگر فعلیت فوقانی آقا داریم آقا اتحاده، اتحاده به شرط آن که فعلیت های پایینی بمونه. اگر کسی گفت نه من صور متراکبه آقا ندارم، هر فعلیتی که آمد بقیه رو میکنه چی؟ قوه، باز میگه وحدت دارم. جانم بفرمایید. پس چند تا فعلیت پیدا میکنیم الان؟ دو تا. میگیم هیولای اولا خودش یه فعلیته، چون قوه محض ما نداریم، پس این یه فعلیته. صورت اولی هم که میخواد بیاد باید یه فعلیت دیگه باشه، با میشه دو فعلیتی. که فعلیت خاص خودشه متحد میشه، چه صورت فوقانیش دیگه. نه اون بحث بعدیه. ببین پای تابلو یه بار دیگه نگاه کن، هیولا و صورت، هیولا و اولین فعلیت. اگر من گفتم هیولای اولا ندارم، در واقع اولین فعلیت بر میگرده به فرض سوم. من در واقع میخوام بگم همیشه به همه جا من هیولای اولا که ندارم، پس یه فعلیت دارم اولش، فعلیت بعدی که میاد ادامه اون فعلیت است. پس اینه میشه دومی هم برمیگرده به سومی. فعلیت های بعدی هم که میان همینطوره. تا وقتی این فعلیت ها در طول همن، فعلیت روی فعلیت روی فعلیت روی فعلیت، اینجا چه دارم؟ وحدت دارم یا اتحاد؟ اتحاد دارم. اصلا این اونه، اصلا این اونه. اما اگر یه کسی گفت من اونو قبول دارم، حالا او برش رو میبینی، من قبول دارم هیولای اولا قوه محضه، هیولای اولا قوه محضه، پس اولین فعلیت که میاد وحدته، اما دومی و سومی که میاد دیگه اتحاده. چرا؟ ببین اینطوری، چرا؟ به خاطر اینکه اولی که آمد قوه محض بود با یک فعلیت وحدته، اما دومی که آمد دیگه فعلیت خداش. لذا اگر من هیولای اولا را انکار کردم و گفتم هیولای اولا فعلیت داره، قوه محض نداره، چون داره وجود داره، فعلیت صورت دوم برمیگرده به صورت سوم، اصلا خو اینشه. اگر گفتم نه من هیولای اولا را قبول دارم، اما هیولای اولا نسبت به اولین فعلیتش وحدته، اما نسبت به فعلیت‌های بعدی دیگه نه. چه حالا بعدم باید بحث کنید، اگه کسی که هیولای اولا را قبول کرد، فعلیت‌های بعدی وارد بر هیولا میشن، نه وارد بر فعلیت قبل. اون موقع بحث لبس بعد از لبس میشوند، ایشون میگه نه وارد بر وجود قبل قبلی هم، نه وارد بر هیولا، که اونجا باید تکلیف این بحث روشن بشه. خیلی خوب جان، واحد بالعرض صور طولی، اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. الان اگر من گفتم حیوانه، گفتم حیوان یه واقعیته، نسبت به فعلیت فوقانیش یه واقعیته، اما الان در بدن این موجود زنده 20 جور آقا فعلیت و موجود هست. اگر گفتم این انسان یه انسانه، به خاطر روحش میگم یه انسانه، اما فعلیت روح فعلیت جسمو از بین نبرده، جسمش هزار جور فعلیت درش هست، اینا باید از هم جدا بشه. پس اگر فعلیت روح را، وحدت روح را به وحدت کلش نسبت دادم، بالعرض و المجازه، چون فرض بر اینه که الان 20 جور اینجا من چه دارم؟ فعلیت دارم، مجاز، بالعرض یعنی مجاز. خب چرا؟ نه یه فعلیت فوقانی مثل روح، روح یه موجود مجرد، اونم یه موجود مادی، اون یه درجه از فعلیت، اونم یه درجه. یه فعلیت حیوان، آب، نبات، نه خیر چه مشکلی داره. خب عنایت کنید، ایشون میفرماد ما تا اینجا هرچه بحث کردیم درباره کثرت موجودات کل جهان رو که نفع نکردیم. من داشتم میگفتم این آب یه واقعیت یا دو واقعیت یا سه واقعیت، آیا یک واقعیت است که سه تا فعلیت اونجا متحد شدن که میشه صورت فوقانیش، یا نه واقعا یه واقعیته و بقیه قوه‌ن. من داشتم راجع به آب صحبت میکردم، داشتم راجع به نبات صحبت میکردم، اما حالا اگر یه کسی بیاد بگه من مجموع عالم، حالا آب چه یه فعلیت باشه چه ده فعلیت باشه، نبات چه یه فعلیت باشه چه ده فعلیت باشه، من میخوام راجع به مجموع عالم نظر بدم، مجموع موجودات عالم که حالا هر کدوم وحدت شخصی دارن. فرض کنید ما نظریه هیولای اولا رو قبول کردیم، قائل به تراکب صور طولیه هم نشدیم، مجموع موجودات عالم رو حالا نظر بدیم، مجموعشون چه حکمی داره؟ یعنی من اگر اینجا آمدم گفتم من نظریه هیولای اولا را قبول دارم، تمام، پس اولین فعلیت یکیه، تراکم صور طولی را هم قبول آقا ندارم، فعلیت بعدم که آمد چون بقیه قوه‌ن باز یکیه، توی واقعیت یکیه، آب یه واقعیت، هوا یه واقعیته، چند تا فعلیت نیست، جماد یه واقعیته، نبات یه... حالا مجموعشون چی؟ حالا میخوام بریم سراغ وحدت شخصی برای مجموع عالم. من مجموع موجودات عالم را یه واقعیت میتونم بدونم. توی این بحث درباره ماسوالله میخوایم بحث کنیم، تو بحث بعدی تو بحث تشکیک راجب خداوند هم صحبت میکنیم که برسیم به اون وحدت شخصی برای کل عالم. مجموع موجودات، ایشون میفرماد درباره موجودات یه بار شما تو عالم ماده میخواید نظر بدید، ما اول براتون تعیین تکلیف کنیم تا بعد درباره مجردات و خداوند تو بحث تشکیک نظر بدیم براتون. درباره عالم ماده یه بار شما میخواید وحدت اتصالی عالم ماده رو ثابت کنید. باز میخوام برم سراغ وحدت چی؟ آقا اتصالی، یعنی عالم ماده تا ماده است متصله. یه بار اینو میخواد ثابت کنی؟ این متفرع بر اثبات بطلان خلأ. اگر تونستید در فلسفه ثابت کنید که خلأ حقیقی محاله، نه خلأ فیزیکی، خلأ فیزیکی خلأ نسبیه. ببینید خلأ فیزیکی که ما الان داریم، مثلا میام میگیم بیرون از اتمسفر ما خلأ داریم، کلی تشعشع داریم، کلی انرژی داریم، کلی پرتوهای صوتی و چیزی داریم، اونجا خلأ نیست. خلأ حقیقی مال جاییه که اصلا ماده نباشه. فلاسفه مفصل براهینی رو اقامه میکنن بر بطلان خلأ حقیقی. حالا متن رو میخونیم، من جلسه بعد برهانش هم اشاره میکنم، یه تیکه برهانی هم میگم براتون، چون عرض میکنم نه شما اول کار فلسفه اید، میخوام ذهناتون به اندازه کافی اطلاعات تو شلوغ دادیم بتونی این جلسه. اما اگر کسی فعلا فرض رو عنایت کنید، اگر کسی ثابت کرد که خلأ بفرما حقیقی نداریم، اون موقع بین هسته و الکترون ماده داریم، دیگه خلأ حقیقی نداریم. اون موقع بین کرات و سیارات و عالم ماده داریم، حالا ماده لطیف، ماده ظریف، هرچه هست. اگه برهان اقامه شد که ما خلأ نداریم، اون موقع وحدت اتصالی عالم ماده قابل اثباته. پس اگر کسی خواست بگه عالم ماده یک امتداد متصل قابل انقسام هست، اما یک امتداد متصل، این حرف متوقف بر اثبات چیه؟ اینکه خلأ حقیقی تو عالم ماده محاله. فلاسفه در بحث جسم طبیعی ادله بطلان خلأ حقیقی رو اقامه میکنن. اگر ثابت کردن که خلأ حقیقی محاله و بطلان حق خلأ ثابت شد، اون موقع اثبات می شود که آقا عالم مادی یک امتداد مادی است. و اون حرفی هم که فیزیک دانا و اینا می زنن، اون حرف ما ردش نمی خواهیم بکنیم، چون اونجا خلأ خلأ نسبیه. یه بحث، یه بحث دیگه ای داریم که حالا ببینم برسیم، شاید رسیدیم این تیکه رو بخونیم ببینیم. این تیکه رو بخونیم.
وحدت جهان، وحدتی که تاکنون برای هر موجود این موجود وحد قرار گرفت، به هیچ وجه کثرت مجموع آنها را نفی نمی‌کند. اما وحدت دیگری برای کل جهان مطرح شود، کثرت و تعدد آن را نفی نمی‌نماید.
یه بار دیگه می‌بینیم وحدتی، این وحدتی که خوندیم تاکنون برای هر موجود عینی ثابت کردیم، اسمش وحدت شخصی هر موجود عینی بود. آقا وحدت شخصی هر موجود عینی یتوقف علی اثبات مسئلتی، یک این که این ماده متصل خارج خود وحدت شخصی ها، دو این که ترکیب ماده و صورت یک ترکیب حقیقی است و ماده یعنی حیولا قوه محض است و تراکب صور وجود ندارد. اگه اینا رو ثابت کردیم، اون موقع هر واحد فعلیت یه واقعیت. خوب دقت کنید آقا، اول ذهنتون رو جمع کنید که اینا جدا جدا یاد گرفته میشه، بعض وقتا رو هم کسی جمعش نمیکنه. اگر من ثابت کردم که یک واقعیت ماده ممتده و اجزاء مقداری او بالقوه هستن نه بالفعل، اون طرف حیولای اولا دارم تراکب صور آقا ندارم، اون موقع هر واحد فعلیت آقایان چیه؟ وحدت داره، به وحدت شخصی میگم. بسیار خوب، این همش ثابت شد. حالا من این همه فعلیت این برا اون برم هست که همه وحدت دارند، سرجمعشون چی؟ چی آقا؟ سرجمع اینا، سرجمع این فعلیت های مختلف که هر کدوم وحدت شخصی دارن چه حکمی داره؟ جواب میخوام اینو جواب بدیم، بفرمایید.
اما وحدت دیگری برای کل جهان مطرح میشود که کثرت و تعدد آن را نفی مینماید، چنان که معروف است که فلاسفه جهان را واحد میداند، اما این سخن را به چند صورت میتواند تفسیر
که دیگه اون وحدت شخصی قبلی هم به درد من نخوره، رد بشه. یک،
آن که منظور از وحدت جهان وحدت اتصالی جهان طبیعت باشد، چنان که فلاسفه مبحثی را در فلسفه طبیعت تحت عنوان بطلان خلأ مطرح کردند و با بیانات مختلفی کوشیدند تا اثبات نمایند که بین دو موجود طبیعی خلأ محض محال است و در جاهایی که پنداشته می شود چیزی موجود نیست، در واقع اجسام رقیق و لطیفی وجود دارند که قابل درک حسی نیستند. بر این اساس استدلال کردند که اگر دو یا چند جهان طبیعی فرض شود، در صورتی که آنها متصل و پیوسته با یکدیگر باشند، دارای وحدت اتصالی خواهند و جهان واحدی را تشکیل خواهند داد، و اگر میان آنها خلأ حقیقی فرض شود به طوری که آنها را کاملا از یکدیگر جدا و منعزل نماید، منافات با دلیل‌های نفی خلأ خواهد داد.
چون فرض اینه که این ور عالم ماده است، مثلا این ور آدم هم ماده است، بین اینا خلأ حقیقی. اگه ما برهان اقامه کردیم بر این که خلأ حقیقی باطله، اون موقع ثابت میکنیم تا هر جا ماده باشه ما یک وحدت اتصالی داریم. خب ایشون میگه خیلی خوب، این حرف خوبیه، این وحدت اتصالی مال عالم ماده است. خب این وحدت اتصالی نفی کثرت صورت ها و فعلیت ها رو میکنه یا نمیکنه؟ انجام. راه دوم اثبات، عبارتشو نمیخونیم میذارمش چون وقت الحمدلله زیاد بودی یه ذره که سفت گرفتیم بحثامون، ساعتامونو پر ساعت برگزار کردیم، الحمدلله فرصت داریم. یعنی فکر کنم ما یه درس دیگه داریم، دو تا، خب بله، یه سه چهار هفته الحمدلله یه درس دیگه پس. خیلی خوب، حتی سیوم دو درسیه. درس سیوم بحث بسیار مهمه، تشکیکه که یه دو جلسه کار درست و حسابی میطلبه، لذا ما در ذهنمون همیشه درس تشکیک دو جلسه ایه، دو جلسه درس خوب میخوام. بله بله انشاءالله با حول الله ببینیم، حالا خدمتون باشیم انشاءالله ببینیم. خب از معذره شریفتون که حالا ما این مطلب و عبارتشو نمیخونیم، اما فقط بدونید گاهی وقتا اثبات وحدت حقیقی جهان رو میخوان از طریق وحدت قانون، یعنی قانون علیت درست کنن، که هم توضیح میخواد. گاهی وقتا اثبات وحدت ماسوالله را میخوان از طریق وحدت صورت فوقانی عالم ثابت کنن، اما درباره ماسوالله نه درباره عالم طبیعت، که حالا اینا رو انشالله توضیح بدیم که دقیقا مرتبط بشه به بحث ما، ببینیم آیا میتونیم اثبات وحدت ماسوالله را قائل بشیم یا نه، تا انشالله بعدا.